كل ما ليه شمدت الإنسان صحوت في عليه محمد يوم الصحف عليا محافظا مقايرا مناشرا مبليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه في طبيلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق حاصل العلم ادعو إليك العقل والأكبين. اللهم لك مجعده بعد الكرام بعد الكرام مستحيل دينك فصل عليه أفصل وصليت على أحد الناس في أرك عجزك إنك حميد مجيد. وبعد روايات بابا عن الأئمة عليهم السلام ولات أمر الله وخزنة علمه که أئمة عليهم السلام ولات الأمر وخزنة علم خدا هستن صاحبان أمر إلهي هستن وخزنة علم. از کردم 6 تا روایت در این باب هست. روایت اولی ضعیفه، روایت دومی موثقه. عرض کنم حالا روایت سومی باب ضعیفه، روایت چهارم صحیحه، روایت پنجم و ششم هم صحیحه. 3 تا روایت صحیح هست، یه موثق، 2 تا ضعیفه. ولی مضمون چون مکرره همه این مضامین با سند صحیح نقل شده. روایت اول و این روایت هم از کلمه 6 تا روایت هر 6 تا هم در منابع سابق و کافی مثل بصادر درجات نقل شدن، مختص به کافی نیستن، در مصادر قبلی هستن و پیداست بعضیشون مرحوم کلینی از مصادر قبلی مثل بصادر نقل کردن. این 6 تا روایت عناوینی که درش بود این بود: حضرت سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول نحن ولات امر الله و خزنت علم الله و عیبت و وحی الله. این روایت اول. روایت دوم قال علی ابو جعفر علیه السلام والله انا لخزان الله فی سمائی و ارضه لا علا ذهب ولا فضت علا علا علمه یا الا علا علمه. که این هم میبینید همون مضمون روایت قبلی که ائمه خزنه هستن بیان کرده، عنوان ولات امر و عیبت و وحی الله درش نیست، فقط خزنه است. اونتا خزان الله فی سمائی و ارضه، ما خزان الله فی سمائی و ارضه هستیم بر علم خدا. این خزان الله فی سمائی و ارضه هم یک معناش اینه که حالا مرحوم مجلسی هم بیان کردن خزنت العلوم المکتوبه فی الالواح السماویه و العلوم الکائنه فی الارض من الکتب المنزله. خزنت او فی سمای و ارضه احتمالش اینه، معناش اینه که همه ظروف علم الهی به آقه چه کتبی که در آسمان هست مثل لوح محفوظ، چه کتب ارضی مثل کتبی که نازل شده در ظرف وجود امام علیه السلام هست. چون برای علم از کنن ظروفی نقل شده در ادله ما که جای مطالعه هم هست دیگه، مثل کتاب مبین، مثل لوح محفوظ انه لقرآن کریم انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ انه لقرآن مجید فی کتاب مکنون. بنابراین کتاب مبین داریم، کتاب مکنون داریم، لوح محفوظ داریم. اینا ظروف علمن در عوالم بالا. این علم که در کتب سماوی بوده تنزل پیدا کرده در قالب کتبی که در اختیار انبیاست. اینا ظروف علم در عالم ارزن. خزان الله فی سمائی و ارضه یعنی تمام ظروف علم در سماوات و دست در ارض در وجود ماست. یعنی امام لوح محفوظ، کتاب مبین ارز کنم، کتاب مکنون هست، امام ظرف قرآن و الواح تورات و همه این هاست. این یک معنا شده که این معنا شاید از معانیدیه بهتر باشه. عرض کنم احتمال دیگه که من اون مجلسی میدن که این قابل جمع هم هست که خزان الله فی سمائی و ارضه یعنی خزنت و علوم حقائق الاجرام السماویه و الملائکه و احواله. خزان الله فی سمائی یعنی همه موجودات سماوی علمش نزد ما هست.
نه
بله
خزان الله فی سمائی
نه خزان الله على علمه. وقتی توضیح داد خزینه دار علمی، چرا میگه در سما؟ یعنی به موجودات سماوی، علم موجودات سماوی پیش ماست. از که این معنای اول بود دیگه، که امام همه ظروف علم، چه در ظروف عوالم بالا چه در عالم عرض که قالب تنزل علوم الهی است، همه در وجود امام خزان الله است. میانی تمام ظروف علم در وجود امام. یه معنا که حالا بعد اگر کسی بخواد دنبال کنه، بعد عناوینی که در قرآن و روایات آمده که عناوینی است که برای ظرف علم ذکر شده، تأمل کنه، خزان الله فی سمای، یعنی تمام ظروف علوم آسمانی در وجود مقدس امام رو محفوظه. امام کتاب مکتونه، امام کتاب مبینه، چون خزائن علم اینا هستن دیگه. امام ظرف کتب آسمانی است که نازل شده در وجود امام، کما اینکه انه القرآن الکریم فی کتاب مکنون، کما اینکه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تمام ظروف علم الهی در وجود مقدس امام. یه احتمال فی سماوی و ارضی، یعنی در موجودات نسبت به موجودات سماوی و ارضی علم اونها به ما عطا شده. نه یه احتمال قابل جمع است این دو تا. خزانه علوم حقایق الاجرام السماوی و الملائکه و احواله، یعنی موجودات آسمانی متعلق علم ماست. خزانه علم خدا هستیم در سما، یعنی تمام موجودات سماواتی معلوم است برای ما، علمش به ما عنایت شده. راستای همونه دیگه،
وقتی کتاب
ما بیش ما
هست
عرض کردم این حالا این هم اگه بخواهم بگیم عالم به اونا هستن، قاعدتا از طریق همون الباب و کتب و ایناست دیگه. اما در عرضهی و حقای و مافل از من در جمادات و نباتات و احواله ها، نم احتمال دومی که ایشون داره. احتمال سوم، اول مراد نهنون خزنه من بین اهل سماع و اهل الارض، ما خزان الله فی سماعی و عرضه، یعنی در بین همه آسمانی ها و زمینی ها ما خازنه فی سماعی، یعنی در بین اهل سماوات و عرض ما خازنیم، یا معروف ما معروفیم به عالم بودن. خزان الله فی سمایی یعنی همه اهل آسمان زمین ما رو خزینت العلم میدونن، یا نه ما در بین سماواتی ها عظیم مرا عالم ملائکه، عالم انسان، عالم جمادات ما هستیم که خزینه داره. این احتمالات همش قابل جمعه، ولی احتمال اول از همه شاید بهتره. تمام ظروف علم در سماوات از در وجود امام دیگه، خزائن سمایی و عرضی علم در وجود مقدس امام است. این احتمال اول احتمال آشکارتر و جامع همه این هم میشه. این حدیث، دو تا حدیث عرض کردم در جهت خزانه و علم الله با هم شریک کردن، فقط یه توضیحی داده که خزان الله فی سمایی و عرضی.
دو احتمال اول نیاز به تقدیر مای موصولی نداره؟
کم تقدیر خزان الله، ما خزان خزان الله علی علمه، اینجوری میشه دیگه. خزان الله فی سمای و عرضه علا علمه، ما خزان خدا، خزان علم الهی هستیم در سما و عرض. یعنی چی؟ یعنی تمام ظروف سماوی و عرضی علم پیش ماست.
از سما
اگر گفته شد خزان الله فی سمای و عرضه علا علمه، قید علا علمه رو بیارید که در ادامه حدیث آمده ما خزان الله هستیم در آسمان و زمین بر علم الهی. یعنی چی؟ یعنی تمام ظروف علم در وجود مقدس امام. اگر لوح محفوظ گفته شده امام، کتاب مکنون گفته شده، کتاب مبین گفته شده، نون بر قلم نون گفته شده یه جایی بر قلم مایستو، همه اینا در وجود مقدس امام. حالا اینو باید تأمل بفرمایید مصادیقش. اینم روایت دوم، اینو باید عرض کردم می‌فهمید که ما میگیم خزان الله هستیم، نه برای این اجناس قیمتی عالم هست که طلاهای خدا، ما گنجینه طلا و نقره ایم، کلید خزانه از این جنس در دست ماست، که نه میدونم خواهم اینا که مهم نیست. لا الان نمیخوان بگن اینا در اختیار امام نیستا. وقتی میگیم خزانه داریم، مقصود از این جنس خزانه داری هایی که در نگاه شما زمینی هست، این مقصود نیست. روایت سوم هم که انا بی جعفرین قال قلت له جلت فرق ما انتون قال نحن خزان و علم الله و نحن تراجمت و احی الله و نحن الحجت البالغت على من دون السما و من فوق العرض. که عرض کنم باز اینجا بحث خزان و علم اللهش محل مصب بحث مرحوم کلینیست و مابقی رو اینجا منظورشون منظور نظرشون نبوده که تراجمت وحی الله و حجت البالغه اینا رو میفهمید. عمدتا بحث همینه که نحن خزان و علم الله. اینم روایت سوم. منطور روایت سوم یه عرض کنم نقلی داره در بصائر و درجات که و همچنین مرحوم کلینی خودشون در عرض کنم باوهن رعند به من یشبهون این روایت رو نقل کردن. ظاهرن شاید همین روایته. عرض کنم عرض سند اونجا متفاوته با اینجاست ولی بعید نیست همین روایت باشه. اون روایت رو بخونم تمامشون شوی نکته ای داره تقطیع کردن مرحوم کلینی اینجا. روایت رو میخونم. ان صدیر اون روایت هم از صدیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما یزعمون انکم آلهتون. یه عده یه قومی گمان میکنن شما خدا هستید، اله عالم هستید، معبودید. یتلون بذاله که علینا قرآن هم میگن شاهدش هم قرآنه و ولدی فی السماء اله و فی الارض اله. اوست که در آسمان اله در زمین هم اله. خدای متعال که ظرف زمان و مکانی نداره که به سما داره این مال مخلوقی است که موجودی است که در ظرف مکانه. این رو بکنم لذا و بلذی به سما را به لرزلا اینو تطبیق میکردن به اهل بیت. فقال یا صدیق سمعی و بصری و بشری و لحمی و دمی و شعری و هاولای برا و برع الله منهم ما هاولای علا دینی و لا علا دین آبایی و الله لا یجمعنی الله و ایاهم یوم القیامه الا به هو ساختون علیه. حضرت اینو نفی کردن. ما ادعا نکردیم که این آیه در شأن ماست و ما اله به سماوات و الارضیم. حالا البته یه آیات و روایات دیگری است اون غیر از اینه که لا تجعلوا مع الله الها آخر و یه جوری بیان شده که یعنی با امام دیگه یخس نکنید. اون قابل توضیح اون معناش نیست که امام اله هست. معناش اینه اگر کسی با امام دیگری عصد کرد در واقع این شرک در توحیده. معناش اینه که شرک در ولایت در واقع به شرک در توحید منتهی میشه، چون طریق توحید تولی به ولایت اولیاء الهی است. اگر کسی از مسیر دیگری رفت در واقع شرک در بندگی است. این معناش نیست که امام اله هست. نه میفهمه نه اله معنی خاصی داره اب نداره. سنوات معنیش نیست که الهن معبودن، تحت اشرافن، سرپرستیان، همه اینا تمام. اما الوهیت به معنی این که امام عبادت بشود این روایت نفی کنه و دیگه هم نفی کرده. اله یعنی چی؟ اگر یه معنای دیگه ای داریم ما به هم بلعت از سماعک و عرضک حتی زهر الله اله الله ظهور الوهیت حضرت الهی حضرت حق از طریق اسم اعظم است. اون یه بحثه. این که خود این اسم اعظم اله هست سخن دیگری است. نتفهم این دعای ما رجب بود دیگه. بنابراین روایتی که داریم در جای دیگه باید معنا بشه جمع بشه با این روایت. ان قوما یزعمون انکم آلهتون یتلون بذلک علینا قرآنا و هو الذی فی السماء الان و فی الارض اله. بله ممکنه بگید الوهیت حضرت حق در سما و عرض به هم ملعت سما که ورزه که حتی زهر الله اله الا انت. ولی زهر الله اله الا انت. فقال یا صدیر سمعی و بصری و بشری و لحمی و دمی و شعری من ها اولای برا و بر الله منهم ما ها اولای علا دینی و لا علا دین آبایی و الله لا یجمعنی الله و ایاهم یوم القیامه الا وهو ساقط علیهم. قال قلت و عندنا قوم یزعمون انکم رسل یقرؤون علینا بذلک قرآنا. باز ادعا میکنن شما رسولید. این آیه رو میکنن یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم. قال یا صدیر سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من هاولای برا و بر الله منهم و رسوله ما ها اولا علا دینی و علا دین آبایی و الله لا یجمعنی الله و ایام یوم القیامه الا و ساقطان علیه. قال قلتو فما انتو. سؤال كده بقول شو مرة رسول كنيستي الآن كنيستي فما أنت قال نحن خزان علم الله نحن تراجمة عند الله نحن قوم معصومون أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا نحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق وفوق الأرض بر همه ما حجتی عنایت میفرمایید. این مقامات خودش مقاماتی است که اگه تبیین بشه مقاماتی است که خیلی با عظمت دیگه احتیاج نداره آدم الوهیت ادعا کنه که عنایت میفرمایید. حالا البته میگم این در بعضی از روایات شؤونی که انبیا داشتن برای ائمه اثبات شده انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع نفی رسالت بعد معنا بشه که چیه معناش دیگه ملاحظه. حالا اینا هم یه بحثایی جدی است که در بحث خاتمیت بعضیش باید بحث بشه ولی علی الحال این روایت عنوان رسول بودن و عنوان اله بودن رو از امام سلب کرده. بعد میفرماید که نحن خزان و علم الله تراجمت و عمد الله قوم معصومون امر الله تبارک و تعالی به طاعتنا و نهی عن معصیتنا نحن حجت البارا. این پشت عنوان آمده گفتن این خطاب به کیه یا ای هر رسول کلو من الطیبات اون رسولی که عرض کنم این قرآن از بعد از زمان نزول قرآن این رسول کیا هستن یا ای هر رسول کلو من الطیبات ائمه هستن دیگه رسول الهیه. حالا به یه من رسول رو تو چجوری معنا کنید دیگه عنوان رسالت حالا یاد این روایتی است که مرحوم کلینی اینجا به نظر میاد یه قسمت همین البته سند متفاوته و صدرم نداره ان صدیر هست هر دو از صدیر نقل شده که قال اونجا قلت لعبی عبدالله اینجا قلت لعبی نبی جعفر علیه السلام ممکنه از دو تا حدیث بشه قال قلت له جلت فداک ما انتم قال نحن خزان و علم الله نحن تراجمت و احی الله نحن رجت و بالغت و بالغت و علامت دون السم و منفعال است. بعضی از عناوین هم که در اون روایت آمده بود نحن قومون معصومون اینجا نیست دیگه. ولی حال ممکنه دو تا روایت باشه ممکنه از کنن چون از دو تا امام هم است دو تا روایت دیگه مشابه هم است. حالا یاد این دو تا روایت تشابه با هم دیگه دارن در دو باب هم نقل شده در این باب اون قسمتی که منظور نظر معلومه کلینی همین است که ائمه خزان و علم الله هستند. روایت این باب اینه عن صدیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له جلت فداك ما انتم قال نحن خزان و علم الله و نحن تراجمة وحی الله و نحن الحجة البالغة على من دون السماء و من فوق الارض ما دون آسمان ها و زمین همه حجت برشون وجود مقدس امام علیه السلام. ممکنه کسی از این رو باید استثار کنه که امام حجت بر اهل سما نیستن بر مدون از سما ولی در بعضی رو باید منابع متعدد داری که ائمه حجت هستن بر همه احواله. اینجا رو باید به یه نکته ای هستد مثلا آمدون از سما این هم روایه. حالا این روایت خزان و علم الله اینجا مقصوده. روایت چهارمی بابم که از کردم باز دوباره اونده همینه دیگه که ائمه خزان و علم الله هستن. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول سؤال میسند صحیح السند روایت سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله تبارک و تعالی حدیث قدسی است استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتی که من ترک ولایت علی یا من ترک ولایت علی و الاوصیاء من بعدک فان فیهم سنتک و سنت الانبیاء من قبلک و هم خزانی علی علمی من بعدک که حجت بر علیه اشقیا به مرحله کمال میرسه. اونها کیا هستن؟ من ترک ولایت علی و الاوصیا. چرا حجت تمام است؟ فان فیهم سنتک و سنت الانبیا من قبلک و هم خزانی علی تمام سنن انبیا در نزد اونهاست. خزانه علم الهی من بعد رسول در عالم ارزن. بنابراین حجت تمام بر اونها در مخالفت. اینطور نیست که اگه مخالفت کردن حجت برشون تمام نیست. استکمال حجتی علی اشقیاء امتک من ترک ولایت یا من ترک حجت بر اشقیاء از ترک ولایت حاصل میشه. چرا؟ چون کسی که ولایتش رو ترک کردن ظرف سنن و خزان علم الهی هستن. تو این روایت هم باز این نکته مقصوده که خزان علم هستن، منتها یه نکته اضافی هم از این روایت استفاده میشه و اون است که کسی که ولایت خزان علم رو ترک میکنه که حجت الهی برش به نحو کمال تمام. اینطور نیست که کسی ترک ولایتی چنین امامی رو میکنه که ظرف سنن همه انبیاست و خزانه دار علم الهی است، حجت برش تمام نیست، تو هم به نحو کمال حجت تمامه. حالا اینم خود اینم یه توضیح میخواد که چرا استکمار پیدا میکنه حجت بر اشقیا. کسانی که ترک ولایت میکنن نه فقط حجت برشون تمامه، به نحو کمال حجت برشون اقامه شده و اینها تعدی کردن. بله؟ بله، اشقیا از امت دیگه، درسته. بله بله بله، یعنی جزء امت بودن، حجت برشون تمام شده، حالا استکمال حجت در ترکه بوده. یعنی حجت که با نبی اکرم برشون اتمام شده، مرحله استکمال حجت، مرحله حجت از کنم تبعیت از اهل بیت هست که اینها با حجتی که برشون تمام بوده مخالفت کردن. حالا پیداست بین استکمال حجت و این عناوین که میفهمد که فإن فیهم سنتک، ظاهرا تعلیل بر همون استکمال حجت دیگه. ممکنه تعلیل بر اشقیا هم باشه، ولی ظاهرش نه، تعلیل بر استکمال حجته. استکمال حجت اگر معلل به اینها شده باید نسبتی باشه بین استکمال حجت و وجود سنن انبیا در وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و خزانه دار علم الهی بودن. روایت پنجمی که روایت صحیح السندی است، عبدالله ابن ابی یعفو قال عبد الله علیه السلام ابن ابی یعفو ان الله واحد متوحد بالوحدانیه متفرد بالعبدیه. این بحث توحیده. بعدش فخلق خلقا فقدرهم لذلک العام فنحنهم یبن ابی یعفور فنحنهم یبن ابی یعفور فنحن حجج الله فی عباده و خزان و علی علمه و القائمون بذلک. این حدیث به نظر من محور بحث این روایات این باب میتونه قرار بگیره و نسبت بین امر الهی و صاحب الامر بودن و خزان العلم بودن هم درش توضیح داده شده. تلقی عقیل نمرون کلینی هم علت این که در این باب با این که عناوین دیگری هم هست، مثل حجت بودن ائمه علیهم السلام، مثل ارز کنن اویت و وحی الله، اون عناوین رو در عنوان باب نیوردن، چون اون چه مکرر است توی روایت این دو عنوانه. به نظرم بیاد نمرون کلینی هم میخواستن نسبت بین این دو عنوان رو طرز بیان کنن که ائمه ولات العلم و خزانه العلم و نسبتی بین این دو عنوان هست. این نسبت از این روایت پنجم استفاده میشه که همین مقدار ترجمهش میکنه. روایت ششمی باب که روایت صحیح هست، عن علی بن جعفر عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال ابو عبد الله علیه السلام ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا و جعلنا خزانه فی سمائه. باز عرض کردم اون عمودی که در این روایت است که ایشون آوردن برای همینه که ائمه خزان الله در سما و ارزن، جعلنا خزان و بی سمایی و ارزه، که ظرفن خزینه هستن و لنا نطقت شجرتو و به عبادتنا عابد الله و لورانا ما عابد الله، که نطق شجره هم عرض کردیم ممکنه مقصود همین اشجار باشه که معجزات ائمه علیهم السلام بیان میکنه، یا نه مرحوم مجلسی فهمیدن ممکنه ائمه بخوان بفهمن و این اشعار هم با ما حرف میزنن و برای ما صامت نیستن، برای ما ناطقن و لنا نطقت الشجره و به عبادتنا عابد الله و لونانا ما عابد الله. ممکن است شجره مقصود اصلا این اشعار نباشه، این احتمال هم اشاره کرد با الف لام هم آمده، الف لام ممکنه الف لام جنس گرفتن نمو مجلسی، یعنی کل اشجار، اما ممکنه الف لام عهد باشه ناظر به یه شجره خاصی باشه و به عبادتنا عابد الله و لونانا ما عابد الله. در این روایت هم اگر عناوین رو بخوایم بحث بکنیم، بحث احسن الخلق که ائمه علیهم السلام خلقت و تصویرشون احسن الخلق و صور است، بعد اجعلنا خزانه و بیسم، موجوداتی که در بهترین صورت خلق شدن خزان الله هستن La nonna Tratatesh Rabbi باید از نام بدن. این چند تا حکم باید بحث بشه. حالا در بین این روایات از کردم عمدتاً روایت پنجمی است. بعدم یه نکاتی در بعضی روایات بود مثل روایت چهارمی که چه نسبتی است بین استکمال حجت و این خزان العلم بودن، یا روایت ششمی که چه نسبتی است بین احسن القلب و احسن صبر بودن و خزان و فیسمانه. این هم ایشالله عرض میکنیم. اما من فقط این مرمون کلینی از این باب اون چه مقصودشون بوده این دوتا عنوانی که ائمه علیهم السلام ولات و امر الله هم دو خزانه تو علم الله و نسبت بین این دوتا که خزان العلم بودن چه نسبتی داره با ولات و امر بودن، این در روایت پنجم توضیح داده شده. لذا به نظر میاد که روایت پنجم عموده این باب هست. این رو توضیح بدیم مراد مرمون کلینی روشن میشه. در روایت پنجمی بحث توحیدی است. ان الله واحد متوحد به وحدانیت متفرد به امره، خدای متعال واحد است و متوحد به وحدانیت است. در این وحدانیت همیش که به او شریک نیست. حالا این مقام وحدانیت، مقام احدیت یا مقام واحدیت هر دو میتونه باشه. ان الله واحد متوحد به وحدانیت متفرد به امره. این ان الله واحد و متوحد به وحدانیت در روایت مکرری آمده که ائمه علیهم السلام وقتی میخواستن مقامات خودشون رو ذکر بکنن اولین ذکر کردن ان الله واحد و متفرد به وحدانیت، یا مثلا در این روایتی که از امام جواد علیه السلام نقل شده به حضرت عرض کرده آقا شیعیان شما در مقاماتتون اختلاف کردن، فرمود حضرت ان الله واحد و متفرد به وحدانیت ثم خلق محمد و علی و فاطمه و مکسو البدر ثم خلق جمیع الاشیاء. اونجایی که میخواستن مقامات خودشون رو بگن یه چنین نکته رو بیان میکردن که مقامات خودشون رو زیر مقام توحد حضرت حق بیان میکردن که کسی شریک برای خدا قرار نده. ممکنه این بوده نکتهش. روایت متعددی داره توی زمین ان الله واحد و متفرد و بعدن وحدانیه قریب به همین عبارات. حالا شاید جزئیات عبارت در خاطرم نیست اشتباه بکنم. ان الله واحد و متفرد و بعدن ثم تكلم بكلمه فصار روحا ثم تكلم بكلمه فصار نورا فجعل ذلك النور في تلك الروح فخلق منه النبي وخلقني من ذريتي. این مکرره در روایات که ائمه سلسله مقامات می‌خواستن براتون ذکر کنن. اول مقام توحد الهی رو ذکر می‌کردن که معلوم باشه این مقامات از شؤون الوهیت الهی است، چیزی در عرض الوهیت الهی نیست. لذا پیداست قلوب هم نیست دیگه. بعضی گفتن زیارت جامع کبیره مثلا مرام شیعان قالیس این جز شوخی های روزگاره. اگه میخواستید یک بیان توحیدی در معرفی اهل بیت بگید بالاتر از این نمیشون. هیچ عنوانی نیست که ناظر به شؤون توحیدی حضرت هم نباشه در زیارت جامع کبیر. حالا ملاحظه برمده این روایت هم یک نکتهش همینه که اول صحبت از مقام توحد حضرت حقه، ولی یه اضافه اینجا رو من تلقی بینه به خاطر این نکته است که این مقدمه ذکر شده ان الله واحد متوحد به وحدانیت متفرد به امره. زیر متوحد بودن خدا متعال یه نکته دیگه ذکر شده متفرد به امره. اون امری که مربوط به حضرت حق است منحصر در خود حضرت حق. صاحب الامر خدای متعال هستند دیگه. له الخلق و الامر. این امر هم به نظر میاد همون امری است که از شؤون ربوبیت حضرت الهی است باش هدایت عوالم اتفاق میفته. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدای متعال هم خالق است هم هادی است. ربوبیت الهی یعنی این تمام مخلوقات رو آفریده بر همه مخلوقات رو هدایت می‌فرماید. چجوری هدایت می‌کنه؟ صاحب الامر، اول خلق و بعد هدایت تمام مخلوقات به سمت اون مقام قرب الی الله تسیر الامور با امر الهی است. این امر است که عالم رو سیر میده. این امر وقتی میخواد تنزل پیدا بکنه در عالم و با این امر عوالم هدایت بشن یه وعایی فهمت فخلق خلقا فقدرهم لذلک الامر. خدای متعال مخلوقاتی رو آفرید اونها رو در اندازه‌ای که بهشون داد تقدیری که بهشون فرمود تقدیر متناسب با اون امر بود. ظرفی برای تنزل اون امر، تحقق اون امر خدای متعال در عالم آفرید. فخلق خلقا ممکن ناظر امر مقام از خدای متعال متفرده به امره، امر امر الهی صاحب الامر اوست. اما چطور می شود که اطیع الله و اطیع رسول والی الامر؟ این داره توضیح میده که امر چجوری تنزل پیدا میکنه. امر الهی که عوالم با او هدایت میشن و نافذ در همه عوالمه، امکان تخلفش هم نیست. این امر الهی فخلق خلقا فقدرهم لذلك الامر فنحن هم یبن ابی یعفور. ما خلقی هستیم که خدای متعال اونا را تقدیر کرده برای اون فرمان، برای اون امر الهی. در ظرف وجود اونها این امر تحقق پیدا کرده و سه تا نتیجه برش مترتب شده. نحن حجج الله فی عباده و خزان و علی علمه و القائمون بذلک. ما حجج الله هستیم، خزانه دار علمیم، قائم به امر الله هستیم. این ظرفی که مقدر شده برای امر، امری که باش کائنات هدایت میشه و این امر یا تنزل الامر بینهن، نه این همون امریست که تنزل الملائکه و روح یا به ابن ربهم من کل امره. اون امر الهی تبدیل میشه به نظام امر و در توسط ملکوت عالم جریان پیدا میکنه در عواله. درست شد؟ تنزل الملائکه و روح یا به ابن ربهم من کل امره. این امر ظرفی که مقدر شده برای تحمل این امر و جریان این امر ظرفی است که ائمه مسلم در اون روایتی که خوندیم که عرض کردن یه قسمتش رو عرض کنن بله در اونجا روایتی که خوندیم حضرت فرمودن که معصومون هستیم ما. کسی که حالا اینجا این دو سه تا خصوصیت ذکر شده، خدای متعال یه خلقی را آفرید قدرهم لذلک لذا صاحب الامر اون کسانی هستند که خدای متعال وجود اونها رو مقدر فرموده برای تحمل این امر و تحقق این امر و نفاذ این امر در عالم. مسخرین الامر الله هم معنی شاید همینه و نهیه. قائمون به امر الله هستند دیگه. این تعبیر هم باز در روایات مکرری آمده. قائمون به امر الله، یقومون به امر الله، تعبیر مکرر در روایات. حالا متفرع بر حجت و خزینه علم بودن ذکر شده. من حالا نسبت بین امر و علم را عرض میکنم. پس امر الهی که در عالم میخواد جریان پیدا کنه که همه عالم با او هدایت میشن در ظرف وجودی مقدر شده، اون ظرف ظرف علم هم هست. خزان الله فی علمه. چرا؟ شاید نکتش اینه که این امر از طریق علم جریان نهاد میفهمد. اگر کسی عالم نباشه صاحب الامر نیست. ما به اندازه ای که علم پیدا میکنیم ارادمون جاری میشه، نافذ میشه. علم طریق جریان امره. شاید معناش این باشه. حالا این تعبیری که ملاحظه فرمودید در دعای سهر است، اسئله که من علم که به انفذه ای به کل علم که علم الهی علم نافذه دیگه. اگر ظرفی ظرف علم شد، ظرف نفوذ فرمان میشه. ازاهم معلم السلام خزان الله هستن، هم ظرف علم هم که از طریق این علم امر جاری میشه. علم شما به نظرم میاد اگر بخواید دنبال بفرمایید در نسبت بین مقام امر و نسبت لوح محفوظ و کتاب مبین و اینها باید نسبتش برقرار بشه که چه نسبتی است بین اون فرمان و لوح محفوظ و کتاب مبین و عرض کنم کتاب مکنون، چه نسبتی است. در روایت آمده ها روایت بحث کرده این رو، حالا نمیدونم شاید هم دوش بپردازیم که چجوری علم فرمان الهی جاری میشه و لوح محفوظ مسبب نفوذ امر و نفاذ امر الهی قرار. بنابراین از این روایت اونی که من استثار میکنم اینه که خدای متعال در امر متفرده، بعد خلقی را آفریده که ظرف تنزل امرن و مقدرشون فرموده، تقدیرشون برای امره و خصوصیاتی که لازم است برای تعامل عام بهشون داده. لذا اون کسانی که ظرف این امرن مججم هستن، خزان و علمی هم هستن و بنابراین قائمون و امر هم هستن. این امر دست اونا اقامه میشه در عالم، از جمله در عالم انسانی با امام این امر اقامه میشه، امر الهی محقق میشه. و به اندازه‌ای هم که علم هست امکان تصرف در شی فراهم میشه. ببینید ما هم همینجور هستیم، ما به اندازه‌ای که علم به اشیا پیدا میکنیم، اراده ما در اونا جاری میشه و فرمان ما در اونا جاری میشه، ما تصرف میکنیم در اشیا به اندازه علم. این مثلا فرشی که ما زیر پامون میاندازیم خواص زیادی داره، ما اینقدر بهش عالمیم، اینقدر ازش بهره میبریم. اون علمی که به ما داده شده که حالا من ازش تعبیر میکنم به اسم تصرفی، این اسم تصرفی که به ما داده شده حالا توی مراحلی هم برای انسان این علم حاصل میشه، به اندازه علمش بشه انسان میتونه در شی تصرف بکنه. شاید معنی علم سلطانان هم همینه، به اندازه علم تصرف ممکن میشه، منتها این علم مجرای گویا امره. همینطوری که ما فرمانمون در قوای خودمون نافذه و جاری میشه، اونم از طریق علمه. واقعا فرمان و اراده است دیگه، جاری میشه در قوا، دست در اختیار ماست، قوای دیگه اون در اختیار قوای باطنی گاهی در اختیار انسانه، انسان با امر در اونا تصرف میکنه. این امر وقتی میخواد جاری بشه از مجرای علم جاری میشه، به اندازه‌ای که علم به انسان میدن امکان نفوذ امر به انسان میدن. لذا اگر کسی فرض کنیم مثلا اگر بشر در علم اجتماعی که پیدا میکنه به یه لایه‌های باطنی از امکاناتی که در این اشیا قرار داده شده احاطه پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، فرض کنید انرژی متراکم در درون هسته شی رو، حالا با تعبیر امروزی ها میگن، او تحت تصرفش قرار میگیره، علم پیدا میکنه به روابط در اون ساعت، لذا انرژی هستی اشیا در اختیارش قرار میگیره، میتونه از اون ظرف استفاده بکنه. اگر اون علمش داده نشه امکان تصرف درش نیست. شما طلا و جواهر رو درش تصرف میکنید به اندازه علممون دیگه، ما میدونیم این امر قیمتی است، مثلا خصوصیاتشو میدونیم، میدونیم بقای تاریخی داره، چنین چنان اینو تبدیل میکنیم به ابزار مبادله، باش مبادله میکنیم. اما یه خواص دیگه هم میشه داره، ما اون خواص رو نمیدونیم، نمیتونیم تصرف کنیم. به یه کودک هم بدید باش بازی میکنه، ابزار مبادله نیست، چون علم به اون خاصیتش نداره دیگه، ارادش نمیتونه در این تصرف از اون جنس بکنه، باش بازی میکنه، از مثلا رنگش لذت میبره. درسته، اگر بذیرید دست پاش گاهی آلودش میکنه، میغلطه توش، اینقدر بلد از علمش اینقدر استفاده ازش میکنه. اگر ما بخوایم تصرف در عالم کنیم و عالم رو هدایت کنیم به همون سمتی که خدای متعال فرموده، علم متناسب با ربوبیت الهی میخواد. حقیقت اشیا، مبدأشون، منتهاشون، مسیر حرکتشون، نسبتشون به موجودات دیگه باید معلوم باشه. خزان العلم یعنی اون کسی که میخواد امر الهی رو در عالم نفوذ بده، قیام به امر کنه و بعد این امر رو اجرا کنه در همه عالم و همه موجودات رو به اندازه همه ظرف وجودیشون در مسیر اون کمالشون، قربشون و حرکت در بیاره، باید همه شون و عوالم برش معلوم باشه. عرض کردم ما مثلا نمیدونیم این سکه ها تف نمیدونه به درد چی میخوره، برای چه غایتی درست شده، وقتی نمیدونه در مسیر اون غایت نمیتونه به کار بگیره، باش بازی میکنه دیگه، برایش ابزار مبادله نیست. یعنی ما که این خاصیت شو میدونیم، میدونیم اینو سکه رو ضرب کردن برای مبادله، باش مبادله میکنیم. این حد میفهمه. حالا اون کسی که نمیدونه این ابزار مبادله برای گسترش یه فرهنگ و اخلاق و سخاوت و امثال این هست، کنزش. حالا اگر امام بخواد همه عالم رو در مسیر اون غایتی که خدا متعال بر او آفریده حرکت بده، باید اندازه اشیا، مقاصدشون، ظرف رشدشون، همونی که مقرر کردم، حقوقی که خدا متعال درشون قرار داده، حق قرب بگه، در هر مخلوقی یه ظرف قرب آفریده خدا متعال، یه فطرتی بهش داده، و همه موجودات تعلقی به ساعت حضرت حق دارند. الا الله تسیر الامور. اگر بخواد همه اینها رو حرکت بده به سوی اون امر، به اون امر الهی که منشأ حرکت همه اینهاست، درست اجرا کنه، باید معصوم باشه، باید خزانه تو علم الله باشه. همه سماوات و عرض با این امر میخواد به حرکت بیاد، خب باید علم و کائنات درش داشته باشه تا بتونه امر رو متناسب با ظرف خلقت نافذ بکنه. خیلی بدونه دیگه جدی میشه دیگه. میگن ما یه لایه هایی از این اشیاء رو تحت تسخیرمون قرار میدن، تو این لایه هایی که تصرف میکنیم به اندازه امکانمون، یقدمون امرهم علی امر الله، فرمان خودمون اجرا میکنه نه فرمان خدای متعال. ولی این معلم السلام یهدون به امر الله، کارشون هدایت، هدایت با امر واقع میشه. اون امر رو وقتی میخوان جاری، یقدمون امر الله علی امره، حالا امر خدا رو میخوان جاری کنن در عالم، باید بدونن مقدرات عالم چیز، تا اون امر رو متناسب با اون تقدیر اجرا کنن دیگه. ما یه قدرت تصرفمون در اشیاء رو ما میدن، اونجا باید امر خودمون رو نافذ میکنن، نه امر الهی رو. ارادمون تحت فرمان نیست، معصوم ولات امر الله، یعنی امر الهی قدر هم رضا کردن از طریق این حقایق هست که در همه کائنات جاری میشه. ازا اینها باید خزنت و علم الله فی سماعی و عرضهی باشند. تمام اسرار سماوات و عرض باید در وجودشون باشه. خزان الله لا علا زهبن، خزان الله فی سماعی و عرضه لا علا زهبن ولا بزن الا علا علمه. به اندازه‌ای که عالم به اسرار عالمم، به همون اندازه میتوانم عالم رو در مسیر امر به حرکت در بیارم. صاحب الامر فرمان دستش، اما این فرمان رو چجوری اجرا کنه؟ بر اساس علم. ازا علمشون هم علم مثل ما نیست که علم تدریجی و رسول باشه، و علم تدریجی و رسول بخواهید یا نخواهید خطا داره، تصحیح میشه، رشد میکنه، تغییر میکنه. هر بشر معمولی وقتی کتاب نیست، کتاب دوره جوانیش با دوره کمالش فهم میکنه، انظارش هم مختلف میشه. امام اینجوری نیست. تو نیست که امام اول جوانیش رأی داشته باشه، آخر جوانی رأیش برگرد. اگر هم فرمود ما دائما علممون اضافه میشه، علم هماهنگه، هیچ اختلافی در این علم نیست. ما به طور طبیعی اینجوریه، هرچی انسان نفسش طاهرتر میشه، علمش هم پاکتر میشه. لذا خطاهای دور قبلش مرتفع میشه. ائمه علیهم السلام به نظر میاد اینجوریست که ظرف تنزل امرن، اون امر وقتی هم میخواد تنزل پیدا کنه در قوای امام، نظام امر میشه. نظام قوا هم به امام علیه السلام میدن که اون امر و این قوا قدر اون نزال کرم، این امر وقتی میخواد تفصیل پیدا کنه در کائنات، قوای امام تفسیر پیدا میکنه در کائنات، تنزل پیدا میکنه تا اون امر تنزل پیدا میکنه. پس ظرف تقدر امر قوایی است که این امر رو جریان پیدا میکنه، این نظام پیدا میکنه. لذا عالم ملکوت میشن قوای امام که امر الهی به وسیله این قوا از کنم اجرا میشه، تحت فرمان امام هستن. معنی شب قدر هم همینه، تنزل الملائکه تا روفیا بزن رب من گله، صاحب الامر اوست. اینها قوای ملکوتی امام هم، تحت فرمان امام هم، میان امرشون رو با امام تنظیم میکنن. این حالت فرمانه. پس بنابراین ظرف امر، ظرف تنزل نظام امر، باید قوایی داشته باشه که این امر با او اجرا باشه. باید علمی هم داشته باشه. علمش هم خزان و علم الله هم، این هم یه نظامی پیدا میکنه تا جریان پیدا کنه. بخشی مرتبه از این علم با عالم ملائکه تنزل پیدا میکنه، عالم ملائکه با علم امر رو اجرا میکنن. ما هم همینطور هستیم. اگر به اندازه‌ای که تحت تربیت قرار بگیریم، هم به امر میرسیم، هم به علم میرسیم. ظرف امر و علم امام میشیم به اندازه وجود خودمون، به اندازه طهارتی که پیدا میکنیم. حالا یه نکته بعدی که از بحث حجیت امامه، امامی که صاحب الامر و صاحب العلمه، عنایت بفرمایید. این امر وقتی میخواد جریان پیدا بکنه، وقتی به موجوداتی میرسه که دارای علم و اختیاره، حتما حجت میخواد. بدون احتجاج که نمیشه امر رو اجرا کرد. باید اگر موجود صاحب اختیاره، صاحب علم باید حجت برش تمام کنه. در احتجاج طریق اشراع امره.
این ترتیب سه تا اسم
حالا عرض کردم نسبت به این حجت و علم الان عرض نمی‌خوام بکنم. خب نسبت به این امر و احتجاج رو بگم. امر وقتی میخواد جریان پیدا کنه، وقتی میرسه به عالم اختیار، از طریق اتمام حجت جریان پیدا میکنه. با ما خدای متعال میخواد امرشو جاری کنه، فرض این که به ما اختیار داده، از طریق اتمام حجت جریان پیدا میکنه. از اون کسانی که اتمام حجت برشون میشه، ارادهشون رو تسلیم میکنن، میشن مشروعی امر، ملحق میشن به قوای امام، ملحق میشن به صاحب الامر. امر از طریق اونا سلمان مجرای امر در میرون مولین هست. این از فرمودیم قوای اون قوای تحت فرمان هست. بعد از اتمام حجت ممکنه تحت فرمان قرار نگیره، دیگه مجرای امر نمیشه، یا قدمون هم نه اومده امر الله بشه. صاحب الولایه صاحب این امر هست. ازا فرمود که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این ولایت همون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، کسانی که صاحب ولایتن حامل این امرن، ازا ولایت بر عالم پیدا میکنه. ازا نرد کنید بین صاحب الامر بودن و حجت بودن هم باید مرتبه. اگر کسی حجت نیست، اتمام حجت با اون نمیشه، نمیتونه امر رو درست اجرا کنه. فرمان الهی وقتی میرسد به موجوداتی که این موجودات صاحب اختیارن، باید بهشون اتمام حجت بشه. امر رو بدون اتمام حجت که نمیشه اجرا کنی. حالا اگر اتمام حجت شد، این شخص دو جور عمل میکنه، یا اطاعت میکنه، یه جور امر رو از طریق او اجرا میکنن در عالم، یا معصیت میکنه، باز امری در باب او اجرا میکنن. قاسم الجنت و النار. اینطور نیست که اگر ما جهنمی شدیم دیگه امر جهنمی رو از دست امام خارجه، که اونجا هم امر الهی رو در باب اونها جاری میکنه، اما امری جور دیگه جاری میشه در بابشون. نفهم وادی جهنم درست میشه، وادی جهنم هم با امر اداره میشه، اما امر به یه شکل دیگه اونجا جریان پیدا میکنه. لذا طریق جریان امر در عالم از طریق احتجاج با عالم ملائکه احتجاج میشه، با عالم انسانی احتجاج میشه، حتی به یه معنی ممکنه با عالم نبات و جماد هم متناسب با خودشون احتجاج هایی بشه. ما چه میدونیم رابطه امام با نبات و جماد چجوری؟ فرمود لنا ندرت الاشجار. امام با درخت هم اتمام حجت میکنن. از که با عالم گیان حضرت نمیتونن حرف بزنن. ما نمیفهمیم. شاید هم نکته لنا ندرت الاشجار این همینه. همه عالم در اختیار امامان با امام صبح. نباتات، حیوانات، جمادات. و امام اتمام حجت میکنه، منتهی در باب انسان امکان تخلف هم هست. ملائکه هم همینطوره، اونا هم اتمام حجت بشون میشه، امام اتمام حجت میشه. بعد از اتمام حجت ممکنه انسان بشه اراده اجازه تخلف دادن. اگر اجازه تخلف دادن، تخلف نکرد، تسلیم شد، به اندازه تسلیم شدنش یه جور مجرای امر میشه در واقع. اگر تسلیم نشد، یه نوع دیگه یه امر الهی رو امام در باب او اجرا میکنه. بابا صاحب الامر درست که امام نسبت به دستگاه شیاطین فرمان الهی رو اجرا نمی‌کنند، اونجا هم فرمان الهی اجرا میشه. شب قدر که امر نازل میشه و به امضای امام میرسه و امام امر رو انفاذ میدن که با عالم ملائکه جاری بشه، اونجا اختصاص به مؤمنی داره نسبت به کفار، اینطور نیست نسبت به کفار. از اینکه حضرت فرمودن شب قدر که میشد این دو نفر نگران بودن، حضرت ملاحظه کردید در کافیه دیگه. همون دیگه موقعی من محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم، این دو نفر هم بودن. حضرت سوال کرد که شب قدر بعدن هم هست یا فقط در زمان حیات من هست؟ گفتن نه بعدن هم هست. تنزل الملائکه بر رو. همون خالش الان بر من ملائکه نازل میشن، صاحب الامر هستن، قوای ملائکه میان امر رو به من تنظیم میکنن، بعد از من بلکه نازل میشن. گفتن نمیده حضرت دست میشونه من بزرگ بریان درمون لذا شب قدر اینا خالفن. چون این آقایی که شرق از صاحب الامر امری که میاد، که فقط امر نسبت به جامعه مؤمنین نیست، به امت ایمانی نیست، ان حوال امت ایمان امال کفار تنظیم میشه، همش شکستشون غلبه شون نسبت. ازا نگران بودن که حضرت جریان امر دستور به جمع شدن کارشون بدن. بله عرض کردم صاحب العقل، ولی صاحب العقل باید حجت رو هم تمام کنه. نه ببینید این مقام اثبات رو نمیگم، که یکی از ادله که ما میاریم برای اینکه امام است صاحب العقل بودنش، نه در مقام ثبوت امام شأن حجیت باید داشته باشه. امام باید به گونه ای باشد که به او احتجاج به عالم بشه، به معنی نه نیست. امام عقل عالمه، با همه موجود با این عقل احتجاج میشه. چطور با ما با عقلمون احتجاج میشه؟ امام عقل کل عالمه. حالا امام به اندازه ای که امر در اختیارش باید عالم باشه. این امر امریست که باش، این امر امریست با این که امام ارادش با این امر در عالم نافذ میشه و علمم میخواد. امام از کرم اگه خزان و علم الله نباشن نمیتونن صاحب الامر باشن. صاحب الامر باید خزینه دار علم باشه و چون میخواد امر الهی رو جاری کنه و این عوالم اختیار دارن، بهشون شعور داده شده، ادراک داده شده، اختیار داده شده، امام باید حجت هم باشه. شما میگید سنگ عقل نداره، بدون عقل کار میکنه، مثال میزنم، ولی ما که عقل داریم با عقلمون کار امام عقل عالم هم هست. امامی که بناست امر الهی رو در همه کائنات جاری کنه، عقل عالم هست. با همه اتمام حجت میشه کنه. یعنی شما چجور اراده میکنید فرمانتون رو در دستتون جاری میفرمایید؟ در مسخراتتون جاری میفرمایید؟ امام اراده میکنن، منتها یقدمون امر الله، در ارادهشون بر اساس امر خدا اراده میکنن. فرمان الهی رو اجرا میکنن، از ظرف علم و احتجاج هم عبور میکنه. امام هم ظرف امرن، هم ظرف احتجاجن، هم ظرف علمن. حالا یقومون به امر الله، قیام به امر، هم صاحب الامر بودن میخواد، هم حجت بودن میخواد، هم عالم بودن میخواد. که این عالم کجا و این سنگ چه خاص و چه بدونیم این سنگ چه خاصیتی داره؟ فقط روش را میریم. خدا امزال برای آفریده که مثلا ما نمیدونیم این گوش کار میکنیم مداد دسته ای نکنیم روش باید بیشتریم. امام که میدونه با عالم چه کار باید بکنه، تمام ذرات عالم اینا اسراری درشون هست. امام همه این اسرار رو به فعلیت میرسونه. لذا امام هم ظرف امره، متوحدون به امر، هیچ که دیگه صاحب این امر نیست. اما این امر مخلوقاتی رو آفرید، مقدرشون کرد برای این امر. فنهنو هم بعد نهنو خزانو حجج الله خزان و علمی قائمون به امره، قیام به امر بعد از صاحب الامر بودن و حجت بودن و عالم بودن، نه مجاری قیام به امره.